استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز
و دنبال دیدار رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان، امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح با طالبان به وجود آمده و رئیس جمهور آمریکا در مورد اعلام حالت اضطراری در مرزهای این کشور فکر می کند. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا همکارم فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نخست سرخط چند خبر. ابراز امیدواری شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان. درگیری ها در ولایت کنر به جنگجویان طالب و داعش تلفات سنگین وارد کرده است و رئیس جمهور ایران میگوید به زودی دو ساتلایت را توسط راکت های ساخت این کشور به مدار زمین میفرستد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که به زودی گفتگوهای مستقیم بین الافغانی میان نماینده های حکومت و گروه طالبان برگزار شود. این خوشبینی در حال ابراز شده که قرار است یک هیئت به رهبری محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح سفر 4 روزه‌اش به پاکستان را امروز خاتمه دهد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت:
داودزی صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتانن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
آقای داودزی در ملاقاتهایش با وزیر خارجه و رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان روی روند صلح افغانستان صحبت کرده و از آن کشور خواهان گامهای عملی در این راستا شده است. در حمله طالبان مسلح بالای یک پست امنیتی در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. علی بردی قمندان خیزش‌های مردمی بر رادیو آزادی گفت درگیری دیشب آغاز و الی صبح وقت امروز ادامه یافت. به گفته او با رسیدن نیروهای تازه نفس حمله طالبان مسلح عقب زده شد و اکنون اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. گفته می‌شود که در این حمله به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما تا کنون ارقامان روشن نیست. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتن. در درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در دره کورنگل واقع در ولسوالی مونگوی ولایت کنر به دو طرف تلفات سنگین وارد شده. مسئولین دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی کنر امروز بر رادیو آزادی گفتند در درگیری ها میان این دو گروه که حدود یک هفته دوام کرده 33 داعشی و 15 طالب مسلح کشته شدند. طالبان و گروه داعش تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش به زودی 2 ساتلایت را توسط راکت های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. حسن روحانی گفته که این اقدام را با وجود نگرانی های امریکا روی دست میگیرند. به گفته روحانی این کار به انکشاف بیشتر راکت های بالستیک ایران کمک خواهد کرد. به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی بر روز 5 شنبه دوام ماه جنوری گفت در هفته های آینده 2 ساتلایت را با استفاده از راکت های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. رئیس جمهور ایران در مورد این راکت ها و ساتلایت ها جزئیات بیشتر نداده. اعضای پارلمان مقدونیه امروز یک بار دیگر روی تغییر نام این کشور بحث می کنند. صدر اعظم زوران زایف تا حال نتونسته که اکثریت آرای پارلمان را برای تصویب پیشنهاد تغییر نام مقدونیه به دست آورد، اما زایف و متحدینش با نهاد از اعضای پارلمان که با تغییر نام مقدونیه مخالفند گفتگو کرده است. تعدیل در قانون اساسی مقدونیا به هدف تغییر نام این کشور به جمهوریت مقدونیه شمالی باید از سوی دو ثلث پارلمان تصویب شود. اگر پارلمان 120 عضوی مقدونیا تغییر نام این کشور را تایید کند، این کار به حل مناقشه میان مقدونیا و یونان که از دهها به این طرف بر سر نام این کشور وجود دارد کمک خواهد کرد. اعتراض یونان با نام مقدونیا به این خاطر است که یک ولایت شمالی آن کشور مقدونیا نام دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده است که وضعیت اضطراری ملی را اعلان کند. این در حال است که آقای ترامپ به هدف تاکید روی استدلالش در خصوص ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو به روز پنجشنبه 10 ماه جنوری از این سرحد دیدن کرد. دونالد ترامپ در حال از منطقه سرحدی مک آلن دیدن می کند که تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال آمریکا وارد 20 روزش شده. اختلاف رئیس جمهور ترامپ با دموکرات ها در کنگره آمریکا بر سر تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو سبب این تعطیلی شده است. با بسته شدن شمار از اداره های دولتی در آمریکا، حدود 80,000 کارمند بدون حقوق ایفای وظیفه می کنند و یا بدون دریافت حقوق تعطیل شدند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح و دنبال دیدار رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان.
داوودزای صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله تعالی بتانیم مذاکرات بین الافغانی را شروع.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان. رئیس جمهور آمریکا در مورد اعلام حالت اضطراری در مرزهای این کشور فکر می کند. برنامه رأی من حق من را نیز خواهید شنید.
و طبق افزان اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم است و
ما از کمیسیون مستقل انتخابات میخواییم که هر چیز زودتر نتایج انتخابات را اعلام کنه به این مشکلات نقطه پایان بدهد.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. خوش آمدید. با دنبال دیدار محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان، امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح با طالبان موجود آمده. آقای داودزی بروز سه‌شنبه گذشته در یک سفر 4 روزه به پاکستان رفت. او پیش از این سفر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با مسافرتش به پاکستان هماهنگی بیشتر را در پیوند به اجماع منطقه‌ای در روند صلح افغانستان ایجاد کند. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنویم.
با گذشت 4 روز از سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، حالا مسئولان این شورا ابراز امیدواری میکنند که این سفر دستاورد خوب داشته باشد و پاکستان در فراهم ساختن زمینه برای مذاکرات بین الافغانی همکاری نماید. محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد هیئت اجرایی شورای عالی صلح با اشاره به سفر رئیس دارالانشای این شورا به پاکستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که محمد عمر داودزی از ملاقات با مقامات پاکستانی خوشبین است.
داودزی صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله تعالی بتانیم مذاکرات بین الافغانی را شروع کنیم. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتانن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرند.
هرچند آقای قاسم یار گفت که اکنون در دیدگاه حکومت پاکستان به رهبری عمران خان تغییر خوبی دیده می شود، اما مشخص نگفت که مقامات آن کشور چه وعده هایی را به رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دادند. آقای قاسم یار می گوید که حکومت فعلی پاکستان توجه زیادی به رشد اقتصاد آن کشور داشته و این را درک کرده است که تامین صلح و ثبات در افغانستان به نفع اقتصاد و ثبات پاکستان می باشد. محمد عمر داوودزی برادر سه‌شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت شورای عالی صلح جهت گفتگو با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این سفرش به پاکستان گفته بود که هدف از سفرش به پاکستان این است تا تلاش‌های کشورهای منطقه به شمول پاکستان در پیوند به پروسه صلح افغانستان را هماهنگ ساخته و آن را به یک مسیر مشخص سوق بدهد. بر اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان، محمد عمر داوودزی در جریان سفرش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علما و اسفندیار ولی خان رهبر حزب نشنال عوامی پاکستان و برخی دیگر از مقامات و رهبران سیاسی آن کشور ملاقات کرده است. پیش از این احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفته بود که در ملاقات آقای داوودزی با وزیر خارجه پاکستان رهبر جمعیت علما و رهبر حزب نشنال عوامی آن کشور موافقه صورت گرفت که پاکستان در رابطه با صلح افغانستان قدم‌های عملی بردارد و اجلاس مشترک علمای دو کشور به زودترین فرصت در پاکستان برگزار شود. در این حال برخی از کارشناسان مسائل امور بین المللی افغان میگویند که هرچند پاکستان همواره سیاست دوگانه در قبال افغانستان داشته است، اما حالا فشارهای بین المللی و برخی موارد دیگر این کشور را مجبور ساخته است در بخش صلح با افغانستان همکاری نماید. امید عزیزی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر دولت پاکستان با توجه به اینکه یک بخش بزرگی از کمک‌های ایالات متحده آمریکا را از دست داده، در حال حاضر مسیر تجارت افغانستان از کشورهای مختلف دیگه صورت میگیرد و در کنارش فشارهایی که از جهت‌های مختلف بر پاکستان وارد میشه اونها را کم بکنه، به همین خاطر پاکستانی‌ها حالا مجبور هستن که در این پروسه و در این سیستم با دولت افغانستان همکاری بکنند.
اما آقای عزیزی میگوید این وضعیت باید خوب مدیریت شود، زیرا با گفته های هرگاه مدیریت درست صورت نگرفته و ما با شرایط برگردیم که منافع پاکستان در ادامه جنگ در افغانستان تامین شود، امیدهای ما برای تامین صلح و امنیت در کشور برباد خواهد رفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورشیان با اجرای محاکم صحرایی در ولایت هرات از قانون تخطی می کنند. این را شماری از اعضای شورای ولایتی هرات گفتند. به گفته آنها شورشیان در شماری از ولسوالی های این ولایت افراد را به محاکم صحرایی می کشانند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر با شماست.
در هفته ملی تجلیل از قانون اساسی افغانستان قرار داریم، اما برپایی محاکم صحرایی از سوی مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌های ولایت هرات این قانون را نقض می‌کند. با گسترده‌تر شدن جغرافی طالبان مسلح در ولایت هرات، برخی از باشندگان این ولایت در مناطق دوردست به جای مراجعه به ارگان‌های عدلی و قضایی دولتی به محاکم صحرایی مخالفان مسلح مراجعه می‌کنند. نور احمد حیدری عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که در بخش‌های از ولسوالی‌های کشک کنه، فارسی، شیندند، گلران، کوهسان و قوریان حاکمیت دولتی وجود ندارد و محاکم صحرایی مخالفان فعال است.
در مناطقی که دوردست ولسوالی ها که حضور نیروهای امنیتی، حضور نماینده های حکومت نباشه، مردم در یک تعداد موارد برای حل فصل موضوعات خوب مخالفین دولت مراجعه کنند و ما صحبت های در این مورد داریم.
در صورتی که حکومت سایه حاکمیتش را گسترش داد، ارگان‌های عدلی و قضایی به گونه‌ای مؤثر به قضایای حقوقی رسیدگی کنند، مخالفان مسلح مجال این را به دست نمی‌آورند که محاکم صحرایی برپا کنند و مشکلات مردم را حل کنند. جمشید نیکجو استاد پانتون و کارشناس حقوقی در هرات رسیدگی به مشکلات حقوقی خارج از قوه قضاییه را مقایر با قانون اساسی می‌داند.
رسیدگی به قضایا خارج از قوه قضاییه هیچ مشروعیت قانونی مطابق قانون اساسی ندارد. تمام قضایا بدون استثنا در چوکات قانون اساسی به قوه قضاییه واگذار شده. چه جرگه باشد، چه محکمه طالبانی باشد، چه محکمه هر کس دیگری که باشد خارج از محاکم دولتی، فیصله و تصامیم از او خلاف قانون اساسی، خلاف قوانین نافذه کشور و از مشروعیت قانونی برخوردار نمی باشد.
اداره ملی هرات تاکید دارد که باید قاضی‌ها و سارنوالان به گونه دوامدار در سطح ولسوالی این ولایت به مشکلات قضایی مردم رسیدگی کنند. محی‌الدین نوری سرپرست و معاون مقام ولایت هرات می‌پذیرد که به دلیل ناامنی در بخش‌های از ولسوالی این ولایت به گونه عرفی به قضایای حقوقی رسیدگی می‌شود.
افراد خودشان به شکل گزینشی و برابر علایق شخصی خود که در یک منطقه مثلا بسیار دور و ناامن بخواین خودشان به طریق امو مردمی و عرفی حل و فصل کنن، در دغه موارد به تمام ولسوالی های ما این فرصت مساعد است که به دوسیه زینا رسیدگی شود، و اگر دوسیه قابل رسیدگی در سطح ولسوالی نباشه او رو دوباره ما به سطح شهر میاریم.
اخیراً محمد اشرف غنی از جمهور افغانستان دستور داده است که فعالیت ارگان‌های عدلی و قضایی در ولسوالی‌ها افزایش پیدا کند، اما در شرایطی که ساحه نفوذ طالبان در جریان سال جاری در ولایت هرات افزایش یافته است، توسعه فعالیت ارگان‌های عدلی و قضایی دشوار می‌باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که شاید در مرزهای این کشور حالت اضطراری اعلام کند. ترامپ پس از آن به فکر این مسئله افتاد که حدود 3 هفته پیش حکومت فدرال آمریکا با تعطیل قسمی مواجه شد. این تعطیل پس از آن آغاز شد که بودجه برای دیوار پیشنهادی دونالد ترامپ در مرز میان مکسیکو و آمریکا تایید نشد. همکارم سید سمی عباس که این موضوع را دنبال کرده در استودیوست. آقای عباس، اگر رئیس جمهور ترامپ حالت اضطراری را در سرحدات آمریکا اعلام کنه، راه بیرون رفت از این بنبست دقیقاً چه خواهد بود و چه کار صورت خواهد گرفت؟
با عرض سلام به شما و شنوندگان گرامی، اگر رئیس جمهور ترامپ اعلان کنه حالت اضطراری را، اولین کار قدم میتونه است که بدون موافقه کانگرس بودجه را که میخواهد برای اعمار دیوار در سرحدات با مکزیکو مصرف کنه به دست آورد. در زمان مبارزات انتخاباتی خود او تاکید کرده بود که مصارف دیوار بر خود کشور مکزیکو تحمیل خواهد کرد، اما مکزیکو این مصارف را نپذیرفت و پلان رئیس جمهور ترامپ به نتیجه نرسید. رئیس جمهور ترامپ هم از کانگرس خواست که 5.7 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را برای دیوار اختصاص بده تا این دیوار آباد شود، اما دموکرات‌ها که در مجلس نمایندگان اکثریت دارند این بودجه را تصویب نکرده و گفتند که در آینده هم حاضر نخواهند شد که این بودجه را تصویب کنند. این بنبست سبب شد که یک تعداد ادارات فدرالی آمریکا به تعطیل بروند و صدها هزار کارمند این ادارات بدون معاش به کار خود ادامه بدهند. این عمل فشار بر رئیس جمهور هر روز بیشتر می سازد. از آغاز این تعطیل امروز جمعه 21 روز می شه و روز شنبه این تعطیل طولانی ترین تعطیل ادارات فدرالی در تاریخ آمریکا خواهد بود. مهلت پرداخت موقتی به ادارات در 22 دسامبر خاتمه یافت و کارمندان ادارات زراعتی، خزانه، تجارت و امنیت داخلی اکنون برای پرداخت معاشات کارگران خود پول ندارند و بدون معاش کار می کنند. یک عضو کانگرس اسد به جمهوری خواه گفته که فعلا برای رئیس جمهور یگانه راه باقی مانده اعلان حالت اضطراری است. حتی یک عضو کانگرس اسد به دموکرات که با رئیس جمهور ترامپ نزدیک است گفته که اعلان حالت اضطراری از سوی رئیس جمهور کار مناسب نخواهد بود، ولی فعلا برای رئیس جمهور به جز از این اقدام شاید راه دیگر باقی نمانده باشد.
اعلام احتمالی حالت اضطراری در مرزهای آمریکا بدون شک عواقب را به دنبال خواهد داشت.
البته که اعلان حالت اضطراری بدون خطر نیست. حتی بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه که با ترامپ نزدیک هستند درباره اعلان حالت اضطراری ابراز نگرانی کردند، چون قانون اساسی آمریکا با کانگرس این حق داده که درباره مصارف و امتیازات مصرفی تصمیم بگیره و پول اقتصاد بده. با اعلان حالت اضطراری یک دعوای حقوقی با ارگانهای خود داخلی آمریکا و با عواقب ناگمارش آغاز میشه. روزنامه والسی جورنال از قبل منابع رسمی که نخواستن نامهایشان افشا شود گفته که قصر سفید از شبکه انجینیری اردوی امریکا خواسته که در مورد پرداختی پول فکر کنه و راه‌های سریع آغاز کار اعمار دیوار در صورت اعلان حالت اضطراری بررسی کنه. اما این خبر تا بال توسط منابع مستقل تایید نشده.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس. گزارش می‌داد شنیدید که تعطیل قسمی حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا امروز وارد 21مین روز شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شکایت مردم پروان خواهیم پرداخت. آنها شکایت دارند که پروژه های زیربنایی در این ولایت عملی نشده و به همین دلیل فرصت های کاری هم در آنجا به گونه لازم وجود ندارد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما پس از یک وقفه کوتاه صفحات شماری از نشریه های جهان را ورق می زنیم. روزنامه دیلی میل به مسافرت حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به چین توجه کرده است. به نوشته روزنامه این سفر بخشی از تلاش افغانستان برای کسب همکاری چین در جهت پایان دادن به جنگ 17 ساله با طالبان است. دیلی میل نوشته محب در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین گفت که افغانستان در تلاش ثبات دائمی در منطقه است. روزنامه می نویسد افغانستان و چین در زمینه تأمین امنیت مرزهایشان با هم همکاری کردند. در ادامه آمده است چین متحد نزدیک پاکستان است، کشوری که از سوی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به فراهم ساختن پناهگاه‌های امن برای طالبان و دیگر گروه‌های مخالف دولت کابل متهم است. روزنامه نیویورک تایمز به آنچه مصرف میلیاردها دلار ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای هوایی افغانستان خوانده پرداخته است. روزنامه می نویسد 11 سال پس از آن که امریکا کار روی ایجاد یک قوای هوایی برای افغانستان را آغاز کرد، این کار که تا کنون نزدیک به 8 میلیارد هزینه برداشته به این نتیجه ادامه دارد. به نوشته روزنامه شماری از متخصصین می گویند که افغانها بالای امریکا در قسمت حفظ و مراقبت از طیاره ها و دیگر حمایت های این کشور برای سالها متکی خواهند بود. نیویورک تایمز نوشته این چنین اتکا تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را برای بیرون آوردن امریکا از جنگ علیه شورشیان طالبان پیچیده خواهد ساخت، جنگ که در آن بنوشته روزنامه در این اواخر به نظر می رسد که طالبان در حال تصرف بخش های از خاک افغانستانند. روزنامه نوشته است از زمان آغاز کار اداره بارک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا، ایجاد و آموزش اردوی افغانستان به شمول قوای هوایی این کشور تا خود علیه شورشیان بجنگد، بخشی از استراتژی خروج امریکا از افغانستان بوده است. حالا از شکایت مردم ولایت پروان برایتان میگویم. تطبیق نشدن پروژه های زیربنایی، نبود فرصت های کاری و به توجهی حکومت مسائل است که مردم پروان با عنوان مشکلات از آنها یاد می کنند. بیشتر از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بشنوید.
پروان ولایتی که همواره باشندگان این ولایت از نبود زیربناها و فابریکه ها شکایت دارند. اما مسئولین حکومتی ولایت پروان در مورد خواسته های مردم مبنی بر محدود بودن زمینه کار در این ولایت میگویند کار اعمار 150 فابریکه در ولایت پروان آغاز شده است. فضل‌الدین عیار والی پروان که در یک نشست مردمی صحبت میکرد گفت در جریان سال جاری شماری از سرمایه گذاران خارجی نیز در اعمار این 150 فابریکه در ولایت پروان برنامه های سرمایه گذاری را روی دست دارند.
در آن دوباره که بزن اکثر 50 فابریکه ایجاد شده، شاید اکثر مردم ما خبر نداشته باشه. سرکش اسفالت شده، برقش آمده، کانالیزاسیونش ساخته شده، 17 کشور تا بالا آمده ثبت نام کرده. یک سرمایه از بفرما.
با اساس معلومات منابع مسئول، این فابریکات بیشتر در دشت باریکاب از ساحات مربوط به ولسوالی بگرام ولایت پروان اعمار می شود. در مورد نوعیت تولیدات فابریکات یاد شده، مسئولین دولتی معلومات ندادند، اما گفته می شود که در ولایت‌های شمال کابل امکانات سرشار طبیعی وجود دارد که میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات و سنگ‌های قیمتی را می توان از نمونه‌های این امکانات طبیعی در این ساحات یادآوری کرد. با این حال هرچند مردم در ولایت پروان از ساخت و ساز فابریکه ها و کارکردهای حکومت محلی برای زیربناها زیاد باورمند نیستند، اما در کنار این از مسئولین حکومتی میخواهند تا در عمل برای برآورده شدن خواسته های مردم اقدامات داشته باشند.
اسم شهرآغاز باشنده ولایت پروان. ما خوشبینه دولت هم هستیم که شرکت ها رو یکی گفتن 150 فامرکه که جور میشه جور شوه تو نشه که تو یک گاب دیان خواست. ما دولت هستم یا رو باید سمت جبل سراج و سمیرج بابا ساسی کنه که مردم یک 4-5 هزار نفر همونجا کار کنه، غریبی کنه مردم.
ای فابریکا که جور شه بسیار به مردم کسایی که بیکار هست بسیار به مردم فایده زیاد داره. یا تخریب شدیم باید یا رو جور کنه و مردم بتونن که در اونجا کار کنه.
حکومت محلی ولایت پروان در حالی از ساخت و ساز 150 فابریکه در این ولایت خبر می‌دهد که هنوز هم مردم از نبود فابریکه‌های پروسس برای سبزیجاتشان و نبود سردخانه‌های معیاری به خاطر نگهداری میوه‌های تازه و حاصلات زراعتیشان با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند و شکایت‌های آنان در این خصوص کماکان به جای خود باقی مانده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
جدیترین مشکلی که شما در محلتان با آن مواجه هستید و روی زندگیتان اثرگذار بوده دقیقا چیست؟ با استفاده از این شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد می توانید به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره از مخاطبان ما همین کار کردن.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، بنده از ولایت درخشان و سوالی کشم در تماس شدم در مورد امی موادی که دبلیفی برای غریبا و فقیرا و مستحقا به این نام میتن که هرگیز برای غریب و فقیر نمیرسه، یعنی روغن، دال، آرد و مواد سوی تغذی، اینها در بازار عرضه میشه، اینها را مردم کلدار اونها میگیرند. همین مواد اگر قسم میشه که مشوره از طرف بزرگا که برای معلول، برای فقیر، برای فرضی مثلا شهید یا طوری مثال برای یکان کسایی که حوادث طبیعی برایشان یک خرابی را میاره دیگه، برای از اونا به شکل استاندارد درست بده شده این خوبتر است. این که میاره مطلب در دبلیفی در ولسوالی پاهان میکنه، از ولسوال شروع تا قماندان امنیت او صرف یکان تایی که مورد دلخواش آن باشه و یکان رفاقت و یکان قرابت و یکان ارتباطی مشروع و غیر مشروع داشته شون برای زبان نتن دیگه برای فقیر و غریب نمیرسه. بسلام
و برادر، ما از این ولایت بامیان ولسوالی شیوه یکی در تاجیکای بیچاره مظلوم هستیم دیگه. نمینجی یعنی یک زمه معلمی ما از وزارت معارف عزف گردیده، بنا نمیره در وزارت معارف شما کمک کنه که ما مردمی بیچاره هستیم. مردم آزرده هستیم، به لحاظ خدا هم یک زمه ما مردم غریب 8 ماه 7 ماه ما درد گفتیم، بالاخره از طرف وزارت معارف حیات نه قرار میگیره که از این مجد مردم مکمل یک زمه شو ساختم. ما بنده خدا نیستیم، درد نگفتیم، امت رسول الله نیستیم، البته دسترس نداریم، چی چاره کنیم؟ به لحاظ خدا هم یک زمه ما را بگوی که هم یک زمه و سواریشی بر و لحظی بانیان چرا شما ساختان دید؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. تا لحظات دیگر برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. در این برنامه به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان پرداخته ایم، اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. یکونیم به وقت افغانستان است، از همکارم فرشته نگاه مشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان